بسم الله الرحمن الرحیم. عنصر جهاد و شهادت اصلا نگاه انقلاب اسلامی، نگاه مکتب ما اسلام و به خصوص اسلام اهل بیت و مقوله مبارزه سیاسی انقلابی نگاه عبادی توحیدی است. سیاست رو و جهاد رو، جهاد نظامی رو از جهاد معرفتی و اخلاقی تفکیک نمی کن. نبرد و شهادت را عبادت میدونه، چون این نبرد در راه حق، در راه خداست، در دفاع از عدالت و مبارزه با ظلم، در دفاع از مظلوم و مستضعفین عالم، در تلاش در جهت احقاق کلمت الله و کلمه حق و تحقق احکام الهی بر زمینه، تلاش برای اجرا و گسترش قسط. اینا همه رسالت انبیا و رسالت دینه. بنابراین هر نوع جهاد و شهادت در این مسیر عبادت خاص خداونده، عبادت خاصه. ولذا در روایات میفرمان که بهشت، اگه جهنم 7 در داره، بهشت 8 در داره. یعنی بهشت فراهمتر از جهنم، راهای بهشتی شدن بیشتر از راهای جهنمی شدن. و بعد جز به راهای بهشتی میفرماد یه راهیست، یه دریست مخصوص مجاهدین و شهداست، هیچ کسی دیگر اونجا راه نمیدن. حتی اگر تمام عمرش عبادت کرده ولی تیر نخورده، ترکش نخورده، شمشیر نخورده، گرسنگی نکشیده، محاصره نشده، تو اسارت شلاق نخورده، کتک نخورده، اگر تمام عمرش هم عبادت کرده باشه، این بخشی از بهشت هست، مقاماتی هست که به اونا نمیدن، فقط به مجاهد و شهید. روایت زیادی در این باب هست. اینکه قرآن در 2 یا 3 موضع تصریح میکنه و میفرماد که شهید تو ذهنتون شهدا رو جزء اموات حساب نکنید، بل احیا عند ربهم یرزقون. این اصطلاحات خیلی تعبیر مهمیه. بعضی فکر کردن مثل که ما توی شعر و شعرا میگیم شهیدان زندن، مثلا از باب احترام، بعد میگه یعنی چی؟ میگه اسمشون زنده است همیشه. فکر میکنن خدا منظورش اینه در قرآن. این که خیلی چیز خوب، غیر آدم های دیگه هم هستن که اسمشون بعد از خودشون زنده است. 1. 2 احیا هم به معنای این نیستش که، چون ما معتقدیم که هر کس میمیره به یک معنی زنده است، هیچ کس نابود که نمیشه، که مرگ مطلقی وجود نداره. اصلا مرگ حتی برای بدترین آدم ها انتقال از یک عالم به عالم دیگریست، نابودی نیست که، هیچ کس نمیمیره. از عالم طبیعت میمیرن وارد عالم دیگه میشه که ما، بلا ملیت به معنی مطلق اصلا وجود نداره که بگیم این کسی اصلا کلا نابود میشن. بنابراین این چه امتیازیست به شهید داده میشه که میگین بل احیا؟ وقت اینجا مفسرین بحث کردن که این حیات چه حیاتیست و یعنی چه. یه حیاتیست ویژه شهدا که حتی صالحترین صالحان وقتی که از یه عالم میرن و در نعمتند، اونها به این نوع از حیات دسترسی ندارند. و 2 تا از خصوصیات این حیات رو هم خداوند در همه آیات فرموده. یکی این که اندرب بهم همه صالحین و از یه عالم میرن به این معنای خاص اندرب بهم نیستن، باز به یک معنای عام همه اندرب بهم هستن. فاصلا غیر از مقام اندرب به لحاظ تکوینی مقام دیگه وجود، مثلا یه جایی هست که رب نباشد که بگید اونجا اندر رب نیست. باز در مفسرین ما توضیح میدن این مقام اندر ربی نزد پروردگار و سر سفره ویژه ربوبیت الهی مقام اندیت، یعنی مقام ویژه، مهمان ویژه خدا. معنیش اینه، میگن این مهمانان ویژه VIPه بهشته، با قولشون وی آی پیه بیشته، مقام ویژه دارن شهدا. اند رب بهم یعنی اند رب شهدا. بعد خصوصیت بعدی پس این که مقام اندیته، این که اشاره به ربوبیت خداست، رب ربوبیت خدا، اینا یه بهره ویژه از ربوبیت الهی میبرن. 3. رب بهم یعنی رب شهدا، چون ممکنه شما این رب رو، ربوبیت رو به صفات دیگر خدا، به اضافات دیگری نام ببرید. رب الشهدا، شهدا عند رب الشهدا، میهمان ویژه، و یرزقون، یرزقون به رزق ویژه. خب این قرآن اینجوری حرف زده، تعارفی با کسی نداره بخواد شعار بده اینا. این که بعضی میگن، میگن الحمدلله فلانی ها شهید شده، ولی تای دلش مثلا با خودش میگه خب خوب شد ما شهید نشدیم. اینا این قرآن میفرماد که دوچار سوء تفاهم شدیم. خب ما عملیات های مختلف میرفتیم، میامدیم بعضی دوستان ما نه بغل ما شهید میشد، ترکش یا به ما بخود مجموع شدیم، بخود میگفتیم که سعادت نداشتیم ما بریم، اما تای دلمونم یه قلیلی میرفت که دیدی آه خدا رحم کرد، دیدی خدا رحم کرد، این بر خود خواهی یکم برتر خورده بود که ما رفته بودیم تهش ایرم میدیم. من تو هفتش تو عملیات بودم، تو چهارتاش مجروح شدم، توی برگشم شهید شدم. هر شاید که یکی احساس رو میفهمم که از یک طرف به لحاظ مبنایی میگفتیم خب کاش که شهید میشدیم اینا، اما یواشی که همون لحظه تو دلم به خدا میگفتم که دیدی آقا خدا رحم کرد، اگه ما به جای فلانی من رفته بودم اونجا الان ما رفته بودیم. اینم یادمه که به خودم میگفتم. خب خداوند در قرآن میفرماد که به امثال ما میگه که درست نفهمیدی قضیه چیه، درست نفهمیدی قضیه چیه، و نفهمیدی چی از بیخی گوشه درد شد. خطر نبود، یک همچین سعادتی بود. گرچه خداوند میفرماد اونایی که برمیگردن این تعبیر داره، فمن هم من قضا نهبه و من هم من یمتدر، به شرطی که و ما ببدل و تبدیل. یه عده فرمود که شهید میشن، قضا نهبه، یه عده میرن به اون هدف مطلق نهایی میرسن، یه عده منتظر باید بمانند به شرطی که چی؟ تغییر نکنن. ما ببدل و تبدیل یعنی عوض نشن، خط عوض نکنن، همون مسیر رو ادامه بدن. رضا اگر کسی هم شهید نشه ولی همون مسیر رو ادامه بده تا آخر، خداوند به اونای هم اشارت داده، به این کسایی که بچه هایی که تو جنگ این همه سالها زحمت کشیدن، بعضی ها خب 7 سال 8 سال تو جبهه بودن شهید نشدن، خیلی از اونا رو میشناسیم الان هم تو زندگی هاشون مشکلات زیادی دارن از نظر مادی، ولی اینا تضمینه، اینا بهشتشون تضمینه. شب دیگه به لحاظ روحی مرحوم تبرسی تو مجمع البیان میگه این حیات که خداوند میفرماد شهید زنده است، این حیات به معنی واقعی مجازگویی نیست، شاعرانه نیست، تشبیه نیست، واقعا زنده اند. و ایشون میگه اصلا مفسرین اجماع دارن که این حیات، حیات مجازی و تعارفی نیست، حیات حقیقی است، یه حیاتی است که بس اغلب کسانی که تو دنیا دارن زندگی میکنند از این حیات محرومند. اکثر بشریت زندگی بیولوژیک دارن، یعنی داریم ما بدن داریم نفس میکشیم، به ما میگن زنده دیگه، هر کی عمودی راه میره نفس میکشه، غذا میخوره، دستشویی میره و اینا، بهش میگن این آدم زنده است. واسه این ما میگن که، بعضیشون میگن که اصلا این آیه داره میگه شماها اغلبتون مردین، به لحاظ انسانی دچار مرگ اخلاقی و مرگ عقلانی هستید، مرگ توحیدی، بدنتون زنده است، نبضت میزنه، نبض بدنت میزنه، نبض روحت نمیزنه، نبض عقلت نمیزنه، ولی شهید کسیه که به معنی واقعی کلمه نبضش میزنه، او زنده است. بدن طبیعی نداره توی عالم، اما زنده است، هم توی عالم زنده است، هم تو عالم. وقت زنده بودن شهید رو در این عالم هم به چند جور تفسیر کردن و توضیح دادن. مثلا بزرگان علماء اخلاق و علم سلوک و نفس شناسان و اینا تعابیری که دارن اینه که اینا تین روایات مهم است. این مرحوم علامه همدانی و عارف بزرگ میگه که اهل عرفان سلوک و ایناست، مرحوم همدانی میگه استناد میکنه به روایاتی که این که اولا خداوند در همین آیه میفرماد شهدا زنده هن ولیکن لا تشعرون، یعنی شما نمیفهمید، شما شعور ندارید، شعور ندارید. وقتی ما میگیم شهید زنده است خیال میکنید داریم شعر میگیم، شما اصلا معنی مرگ و زندگی رو نمیدونید، شما هم مرگ و زندگی بدن رو میبینید تو عالم طبیعت. شهیدان زنده اند و در مهمانی ویژه ضیافت خاص خداوند اندرب به شهدا دارن رزق میخورند، رزق انواع رزقها. و بعد ولکن لا تشعرون، شما نمیفهمید، اشعار ندارید، شعور ندارید، درکش ندارید، شما نمیتونید اون معنای زندگی رو تا تو این عالم هستید شما درک نمیکنید. وقتی از عالم برید میفهمید که وقتی ما گفتیم شهید زنده است یعنی چی. الان نمیفهمید، بعدن خواهید فهمید چه مقامی است. علاوه بر این که در روایت میفرماد تمام کسانی که بعد از شهدا، بعد از مجاهدینی به برکت فداکاری اونا سر سفره حق نشستند یا به حقوقشون رسیدند، همه مدیون این شهدا و مجاهدینند. و تا قیام قیامت هر کس هر عمل صالحی بکنه در ثواب او عملش تمام مجاهدین و شهدا شریکن. برای چی؟ برای که اگه اونا شهید نشده بودن این حرفا به من و شما نمی‌رسید. رضا روایت می‌فرماد الان هر عمل صالحی شما نکنین اصحاب پیغمبر درش شریکن، چون اگه فداکاری های اونا نبود دین نمی‌موند. هر عمل صالحی که ما و شما بکنیم امروز غیر از اینکه خود ما ها ثواب می‌بریم، یک بخش ثوابش هم به شهدای بدر و احد و احزاب و صفین و نهروان و جمل میرسه، ثوابش به شهدای کربلا میرسه. این بچه هایی که تو انقلاب و جنگ شهید شدن، هر کس توی ایران یا الان تو جهان اسلام یک کار درستی انجام بده در مسیر حق، ثوابش تک تک یه اعمال به تمام این مجاهدین و شهدا میرسه، از اولین شهید تا همین آخرین شهیدی که ای الله دادی تو سوریه شهید شد جولان. اینا در عمل ثواب همه کسانی که پس از این کنن شریکن. عالم شیر تو شیر نیست، همه چیز حساب کتاب داره. فرمود شهید حیات حقیقی داره و در عوالم بعد از این عالم احاطه حقیقی داره، کنار انبیا هم، شهدا کنار انبیا. بعد از انبیا و علماء صالح شهدا شفاعت میکنن، اینا هم روایات، شهید شفاعت میکنن، خیلی ها رو شفاعت میتونن بکنن بسته به مقام شهید، چون شهدا هم همه مثل هم که نیستن که، یه عده فداکارتر، بزرگتر، صالحتر، آگاهتر، خالصترن، اونا بیشتر شفاعت میکنن، یه عده پایینترن اونا هم شفاعت میکنن کمتر. خب این احاطهشون در عوالم بعده، در روایت داریم که شهدا از او عالم به این عالم هم احاطه دارن و حتی بعضیشون به اذن خداوند دعا میکنن، تصرفات میکنن تو عالم برزخ که توی عالم آثار میگذره. در بعضی روایات داریم که شهدا بعضیشون در جریان اتفاقات بهشتی ها، شهدا در جریان اتفاقاتی که توی عالم میفته قرار میگیرن. حالا چقدر، چه مقدار، چجور ما نمیدونیم. به الله هیچ انسانی با مرگ فانی نمیشه و حیات حقیقی حیات بدنی نیست. این حیات بدنی پیغمبر اصلا آمدن همین رو به ما بگن، بگن آقا این حیات بدن مقدمه و زمینه و بستره برای حیات حقیقی. حیات حقیقی حیات روحانی و عقلی و قلبیه. او با مثلا معرفت و با تقوا و جهاد و شهادت و اینا به دست میاد. در اون زندگی دیگه فنا و مرگ نیست، اون ابدیه. این زندگی این بدنه که موقته و فنا و مرگ و بیماری و همه چی درش هست. او عالم دیگه احکام دیگری داره. و مراد از این که شهدا زندن معنیش نیست که سر زبونا زندن، تو رسانه ها زندن، اسمشون رو خیابونا هست، مردم به یادشونن، اینا نه، منظوری نیست. اینا هست، اینا حداقل، اینا چیزای خیلی مهم نیست. بحث اون رزق روحانی و اون تنعم و سرور ابدی عند الله است. و بعد خداوند میفرماد اگر میخواید یک اشاره فقط بکنید که اینا که شهید شدن از این عالم رفتن چه وضعی دارند، در آیه 169 سوره آل عمران خداوند حال شهدا رو بعد از شهادت اشاره میکنه، میفرماد که تمام اینهایی که برای حق و دفاع از حق و عدل و در راه خدا کشته شدند، اینها در اون عالم فرحین. فرح، فرح یعنی چی؟ شادی، به معنای دقیق کلمه شادن. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خداوند فضل مخصوص خودش رو چنان به اونها میده و بس سر روی اونها میباره که شما نمیتونید تصورش کنید. چون در روایت داره نعماتی به اینا میرسه که نه هیچ گوشی شنیده، نه هیچ چشمی دیده، ولا خطر علی قلب بشر، به دل شما هم خطور نکرده تا باید. یعنی تا حالا تو خوابم ندیدید و نمیتونید تو خوابم ببینید که با شهدا تو عالم داره چه میشه. تو خوابتون هم نمیبینید. شما خیال میکنم یک چیزی میشنوید، نعمت، شادی، سرور، خیال میکنید، مقایسه میکنید با این نعمتهای دنیا، خیال میکنید از این سنقه یکم بیشتره. میفرماد فرحین به ما آتاهم الله من فضله، به اون چه خدای متعال از فضل خاص خودش به اینها میده در عالم بعد، بعد از شهادت، به معنای کامل کلمه اینا شادند. و این شادی اونا رو شما در دنیا تجربه نکردید و نخواهید کرد. بعد میفرماد نه ای که خودشون شادند، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این خیلی جالبه. این امید میده به اونا که هنوز زنده شهید نشدن. میگه شهدا غیر از اینکه اونجا خودشون مشغولن و دارن کیف اخروی و کیف دو عالم رو میکنن، از جهات هم همه نوع لذت میبرن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به برادرانشون و کسانی که هنوز تو عالم دنیاین و شهید نشدند، اینها برای اونها هم شاد و مسرورن که اینا هم به ما ملحق خواهند شد، اینا هم شهید میشن، اینا هم به ما ملحق میشن دیگه، جمعمون جمع. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خوشحالند برای کسانی که هنوز به اونها نپیوستند، برای اونها هم شاد و مسرورند که چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که یک زندگی رو تجربه خواهید کرد که نه غم دروست و نه ترس. چون ما تمام زجرهایی که میکشیم الان صبح تا شب ما همش استرس داریم دیگه، اینا برای چی؟ یا غم یا ترس، یا ترس از آینده است یا غم گذشته است. مثلا قصه میخوریم چی رو از دست دادیم، چی رو به دست نیاوردیم، میترسیم در آینده چیزی رو به دست نیاریم یا چیزایی بیاد سراغم، همش یا غم یا ترس دیگه. خداوند میفرماد شهید زندگی بدون غم و بدون ترس رو تجربه میکنه و بعد بشارت میده به اونایی که تو دنیا دارن همون خط شهدا رو تعقیب میکنن که نه بترسید نه قصه بخورید، نه ترس نه غم. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، بشارت میدن نیامده ها را و یک دیگر را به اونها به نعمت الهی و به فضل خدا، نعمت خاص خدا. و بعد آخر آیه فرمود و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این خداوند میفرماد اینا به شما بگم، اونایی که باور کردید این حرفا رو و این اصول رو قبول دارید و پاش وایستدید، یه وقت فکر نکنید که حواس ما نیست، شما یه کارایی کردید ما یادمون رفته یا ما نمیبینیم و ندانستیم. الله لا یضیع، خداوند ضایع نمی کند اجر المؤمنین، پاداش مؤمنین رو. شما کوچکترین سختی که تو دنیا میکشید در راه حق ما داریم میبینیم، ما اینا رو ثبت میکنیم، اینا پاداش داره. مشکلات تحمل میکنی برای خدا، برای حق، خانوادت مشکل تحمل میکنه، خودت گرفتاری، مصیبت، مشکلات زندگی، اینا خداوند میفرماد همه اینا حواس ما هست، همه اینا داره ثبت میشه و خداوند پاداش شما را ضایع نخواهد کرد. فکر نکنید خدا فراموشتون کرده، همه چیز تحت نظره و همه چیز داره کنترل و ثبت میشه. خب ببینید اصل مسئله که ایناست. پس این که ما از عملیات برمیگشتیم خوش ته دلمون خوشحال بودیم که یکیش به بغلی خورد به ما نخورد، این به خدا من بفرماد که حالا ایب نداره خوشحال بشی، ولی تو محاسبه اشتباه کردی، اینا ضرر نکردن، اینا بهشتشون قطعا تضمینه. در روایت بفرماد حتی کسانی که در دنیا گناهانی زیادی کردند ولی بعد برگشتند و جونشون کف دستشون گرفتند، خدا من فرماد اونا هم بهشتشون تضمینه. منطقه بهشت اونا البته با بهشت بسیاری که یک عمر پاک زندگی کردن فرق میکنه، ولی بهشته، نعمات بهشتی داره. اصل مسئله هم اینه که محاسبات دنیاوی باید کرد ولی در ذیل محاسبات الهی و اخروی، در ذیل محاسبات الهی و اخروی. هر محاسبه دنیوی بکنه که تهش پذیرش ذلت باشه، پذیرش پستی باشه، اون محاسبه الهی نیست. در روایت بفرمان که شعار مسلم، حضرت علی بفرمان شعار ما اینه: التقلل ولد تذلل. به کم قناعت میکنیم اما به ذلت تن نخواهیم داد. یعنی ما رو به خاطر شکممون و امکانات و اینا ما رو مخیر نکنید که یا شکم یا شرف. بعد ما بیاییم خیلی خوب حالا بس شکم. فرمود اصلا مؤمن هرگز شرفش رو پای شکمش فدا نمیکنه. یک انسان گرسنه باشی ترجیح دارد برای یک خوک سیر باشی. این شعار امیرالمومنین. فرمود مسلم اینجوریه، مؤمن اینجوریه، شیعیان ما بدانند شعار ما اینه: التقلل ولا التذلل. قلت و قناعت و کمبود مسائل مشکل زندگی آری او رو تحمل میکنه اگه لازم شد، اما تذلل ذلت را تحمل نخواهید کرد. فرمودن المنیه ولا الدنیه. مرگ آری، کشته شدن به شهادت آری، پستی هرگز. این شعار ماست. التقلل ولد توسل. با گرفتاری و تحریم و گرسنگی میسازیم اما به هر وسیله‌ای برای سیر شدن تمسک نخواهیم کرد، گدایی نخواهیم کرد، پستی رو نمیبینیم. شما دیگه نظر زینب و اینا وقت در کربلا اسیر هم میشدن و شلاق میخورن، هزار تا خطر و توهین و مصیبت و ایناست، و بچه ها به زنجیر کشیدن آوردن میزنن، فوش میگن، توف میکنن، تو صورتشون شلاق میزنن، سر شهدا رو میارن جلوشون، همه کارا رو که میکنن، آمدن بچه ها گشنه، تشنه، خسته، او همه استرس، استراب. بعد کوفیا میان آب نون میدن دست بچه ها، بعضیشون گریه میکنن که میگن بچه ها پیغمبر و اینا. بچه کوچیکه مثلا 3 4 ساله مثلا میگیره. حضرت زینب رو میکنن به بچه ها میگن که آبشون رو جدشون بریزید، نان و خورمه ها رو به سمتشون پرتاب کنید، هیچ کس چیزی نخوره. بچه های کوچیک نون و خورمه ها رو پرتاب میکنن طرف مردم کوفه، نمیخورن. حضرت زینب بفرمان که فرزندان پیامبر از کسی صدقه نمیگیرند. ما اهل صدقه گرفتن نیستیم. ما گرسنگی و تشنگی و مرگ و شلاق رو تحمل میکنیم، اهل ذلت نیستیم ما اصلا. این منطقه اصل انقلاب. و اما مسئله بعدی، مسئله محتوای نرم افزاری انقلابه که ممکنه جهاد و شهادت و فداکاری و همین هم بکنیم، ولی محتوای ارزشی یک انقلاب در توسط آدم های نفوذی، آدم هایی که قبلا آدم های صالح فاسد شده که همیشه هی خطر در کمین ما ها و همه اون هست، یا نفوذی های دشمن یا حماقت های داخلی و از این قبیل، مفهوم شعارهای انقلاب عوض بشه، تغییر نرم افزاری، تقلب در نرم افزار و شعارهای انقلاب صورت بگیره. این مسئله دومی است که خیلی مهمه. این دیگه بیشتر جنبه فرهنگی و رسانه‌ای و تربیتی و تئوریک رو نداره، با شهید دادن حل نمیشه. شما ممکنه 100,000 شهید بدی باز اینجا ببازی، اگر تو صحنه درست توی عرصه افکار عمومی و با قول امروزی ها جنگ نرم و اینا درست عمل نکن. ما همیشه باید افکار عمومی بتونیم متقاعد کنیم و قانع کنیم که انقلاب اسلامی منفعل نشده و نخواهد شد. انقلابی که دیگه نباید گفت انقلاب اسلامی ایران، باید گفت انقلاب اسلامی جهانی، انقلابی که شعارهاش و الگوهاش همه جهان اسلام رو به طور کلی و کامل در بر گرفته، روح اسلام خواهی، روح عزت طلبی، روح آزادی خواهی، عدالت خواهی و شعار ضرورت تشکیل حکومت‌های اسلامی و مردمی در کل جهان اسلام امروز گفتمان غالبه، شعار اصلیه. نه فقط اپوزیسیون های اقلیت و مخفی، بلکه جریان های وسیع اجتماعی، جنبش تبدیل شده به جنبش های ملی و جوانان فعال در رأسش قرار گرفتن. گرچه ممکنه هم در اثر ضعف‌های مکتبی و ایدئولوژیک، هم بحران رهبری، بحران ایدئولوژی، بحران‌های مختلفی داشته باشند در کشورهای سایر کشورهای مسلمان، به خصوص کشورهای الان عربی، جزیره العرب و شمال آفریقا، که حالا یه بخشش منشأش تفاوت‌های مذهبی، بالاخره مذاهب کشش واحد و کافی به همشون برای یک تشکیل تمدن اسلامی ممکن نداشته باشن، اما اصل این رو بالا رفتن این پرچم قطعا تأثیرات انقلاب اسلامی است، حتی در مواردی که شکل و ورژن وهابی‌گری و تکفیری پیدا کرده، اونم اصلش الگوبرداری از این حرکت بود. یعنی اگر نمی‌دیدن انقلاب اسلامی رو و مردمی رو که بعد پیروز شده، تشکیل حکومت داده، بعد گسترش پیدا کرده، و اگر نمی‌دیدن الگوهای جهادی و شهادت طلبانه ما، بچه‌های انقلاب ما رو در انقلاب و در جنگ، اگه اینا نبود و اینا رو نمی‌دیدن، شما مطمئن باشید حتی گروه‌های به اصطلاح جهادی تکفیری هم شکل پیدا نمی‌کرد. اونا هم دارن غیر مستقیم الگوبرداری کردن. یعنی وقتی این روح جهاد و شهادت از این انقلاب و از جبهه های جنگ سرفراز بیرون آمد و بعد منتقل شد در جاهایی در لبنان و بعد در فلسطین الگوبرداری شد، اون وقت بود که جوانان سنی و نه فقط سنی، حتی جوانان و تکفیری هم الگوبرداری کردن. دقیقا ادبیات امام، شما یعنی حتی بن لادن و امثال ایمن زواهری و حتی این داعشی ها و اینا، بخشی از اینا اگه نگاه کنید، القاعده و طالبان و ینفا، یه بخشی از اصل جاذبه شون تو جوانان سنی رو به عنوان روح جهاد و شهادت و عزت و فلان اینا، اینا همه از روی پیام‌ها و نطقای امام بود، کپی برداری بود. اصلا من یادم اولی که بن لادن آمده بود ادای امام رو در می آورد، برای که جوانان مسلمان اهل سنت گرایش به مکتب اهل بیت داشتن به سرعت پیدا می کردن، دقیقا انگار ورشته دو سه تا نطق امام رو کپی برداری کرده، فقط وسطاش از ابن تیمیه و بزرگان وهابیت هم چند تا جمله نقل کرده، برای که دیدن این جاذبه انقلاب دیگه شیعه و سنی نمی شناسه و همه جا داره الگو بشه و شده. بنابراین میخوام بگم حتی این تیپ ها هم غیر مستقیم الگوهایشون در عرصه جهاد و شهادت و انقلاب و تشکیل حکومت و اینا انقلاب اسلامی بود. حالا پس دیگه به این معنا دست کم امروز باید گفت انقلاب اسلامی نه فقط ایران، بلکه منطقی، بلکه جهانی، چون دیگه آثارش همه جا هست. یعنی از آمریکای لاتین و آفریقا تا شرق آسیا شما هر جا میرید، حتی داخل خود اروپا و آمریکا صدای انقلاب شنیده شده، مطالباتش بخشش دانسته شده، گرچه مطالبات نادرست و جعلی هم توسط رسانه‌های غربی و صهیونیستی به اسم انقلاب و انقلاب اسلامی و جبهه اسلامی به خورد افکار عمومی و مردم در غرب و در جهان داده شده و میشه، سوء تفاهم های وجود داره. به این سوء تفاهم های رسانه‌ای که کار دشمنه افراطی‌گری ها و حماقت های جریان های تکفیری هم دامن زده و کمک کرده، یه مقداری در افکار عمومی متوسط جهانی سوء تفاهم های نسبت به جنبش اسلام گرایی وجود بیاد. اما در عین حال دنیا افکار عمومی کمابیش داره تفکیک میکنه بین دو نوع شعار انقلابی اسلامی، دو نوع اسلام گرایی به اصطلاح، اسلام گرایی کور، احمق، متعصب، قاتل، خشن، بی فرهنگ، بی منطق، حتی بی شریعت، و اسلام خواهی مجاهد، شهادت طلب، نترس، مهاجم، اما در این حال عقلانی، اخلاقی و عدالت خواه و تابع شریعت. بین این دو نوع که هر دوش با پرچم جهاد و جهادی بالا رفته، کم کم نخبگان و الیت که تفکیک کردن، کم کم افکار عمومی هم این تفکیک رو خواهند کرد. انقلاب اسلامی در دو بُعد باید بهش توجه داشت، یکی بُعد دفاع از سخت افزار انقلاب، اصل نظام، تثبیت اصل انقلاب، تشکیل نظام و دفاع از نظامی که محصول خون چند صد هزار از بهترین بچه‌ها بوده، با علم جهاد و شهادت. این چیزیست که غرب هیچ وقت نه به درستی خواهد فهمید، نه از پس او بر خواهد آمد. این اون چیزی بود که برای اولین بار بعد از جنگ اول و دوم جهانی غرب، که قدرت دیگه یک بخشی از امپریالیستای غرب بر بخش دیگرشون چربید و اینا شدن هژمونی و قدرت حاکم، یعنی جهان سرمایه‌داری بر فاشیستا پیروز شدن، فاشیسم سرمایه‌داری انگار سر کار آمد، بعدم در برابر کمونیستا، باز کمونیستا کم آوردن چون مشکلات ایدئولوژیک هم داشتند. اینا به اصطلاح به عنوان یکی از سه قطب استکبار غربی، یعنی قطب فاشیسم و کمونیسم و سرمایه‌داری، اینا بر سر کار بودن و فکر کرده بودن از بعد جنگ جهانی دوم دیگه، چون هر جنگی وارد شدن بیش از اینا 100 و خورده 150 تا جنگ رو انداختن، کوچیک و بزرگ تو دنیا، که یا جلوی صحنه یا پشت صحنه، همه اینا تقریبا آمریکا و عمدتاً انگلیس و فرانسه و اینا بودن، صهیونیست ها حضور داشتن در همه جنگ ها، پیروز شدن، بعد دنیا مسلط شده بودن. بعد از سقوط کمونیسم هم گفتن دیگه تمام شد، جهان رو قورت دادیم رفت. یه مرتبه یه چیزی توی گلوشون گیر کرد و او تیغه های انقلاب اسلامی بود که اجازه نداد اینا جهان رو قورت بدن و گفتن که جهان تک قطبی نشده است، جهان دوباره دو قطبی است، اما این بار نه دو قطبش استکبار باشه، جنگ استکبار شرق و استکبار غرب، این بار دو قطبی نبرد جبهه مستکبرین و جبهه مستضعفینه، نبرد اسلام و استکبار اسلام و کفره. هیچ کس تصور نمی‌کرد انقلاب اسلامی بتونه سرپای خودش بیسته، خودش رو حفظ کنه، چه برسه به امروز که منطقه در اختیار انقلاب اسلامی است. امروز دشمن داره میگه 5 پایتخت عربی تابع تهرانن. البته اونا اینجوری حرف میزنن که کشورهای عربی رو تحریک کنن، میگن آقا دمشق و بغداد و صنعا و بیروت و نمیدونم غزه و کجا و کجا و تا حد زیادی هم کابل و اینا همه تحت نفوذ تهرانن. انقلاب ایران شده مقامات درجه اول آمریکا گفتن ایران شده امپراتوری باستانی خودش رو دوباره تشکیل داده با ایدئولوژی شیعه، از جزیره به جزیره هند تا سواحل مدیترانه، قدرت مطلق، قدرت اول ایرانه، انقلاب اسلامی است. حالا اونها یه حرفا رو میزنن که مثلا بگن آی عربا، آی نمیدونم سایر کشورها، ایرانی ها دارن بر شما مسلط میشن، سنی یا شیعه داره بر شما مسلط میشه، بره که بیداری اسلامی رو تبدیل کنه به جنگ داخلی و جنگ مذهبی و قومی و اینا، تا حدی هم یه جایی تونسته، ولی خب حالا باید ببینیم تهش چی میشه. یک بخش اینه، یک بخش بحث محتوای انقلاب، بود نرم افزاریش. انعطاف غیر از انفعاله، انعطاف لازمه، انفعال همون ذلته. اون مثالی هم که رهبری گفتن که بحث نرمش قهرمانانه با غیر از سازش ذلیلانه است. بعد ایشون تشبیه کرد، یه وقت کشتیگیر وسط میدون یه لحظه ممکنه دستشو بگیشه عقب، پاشو طرف گرفته یه لحظه پشت کنه، پاشو بره که پاشو خلاص کنه، دوباره بر میگرده برای کشتی، هدفش زدن طرفه. در واقع این نرمش یه تاکتیکه، اما سازش غیر از نرمش، سازش وادادنه، که یعنی آقا ما رو خاک کن یا میدون رو ترک کنی، سازش اینه. نرمش قهرمانانه یعنی آقا هدف ما زدن توست، پای حرفامون هم هستیم، منتها قرآن چطور میفهمد عقب نشینی در جنگ رو میفرماد حرامه به هر کس از زحف عن القتال. زحف از قتال یعنی فرار از جبهه. یکی از جایی که خداوند وعده صریح تهدید کرده، وعید تهدید صریح کرده به جهنم، مجاهدینه که توی جبهه پشت به دشمن کنن فرار کنن. خداوند صریح میفرماد اینا جهنم. میگه هر کس از در برابر دشمن فرار کنه جهنمیه. منتها یک استثناء میکنه، میگه الا عقب نشینی تاکتیکی. مگر اینکه یک جایی رو میای عقب یک کیلومتر برای که آماده شی دوباره ضربه بعدی رو بزنی. این فرق میکنه. بعضیا میخوان به اسم عقب نشینی تاکتیکی و نرمش قهرمانان و اینا تو ذهنشون میگه که فهم کنن باید سازش و ذلت رو به تعبیر روایت تذلل رو توریزه کنن و توجیه بکنن. این اشتباه هم. فرق این دوتا با هم مثل فرق انفعال و انعطافه. زود هم میشه فهمید کی منفعله کی منعطفه. منعطف شعاراشو عوض نمی کنه، منفعل شعارا رو عوض میکنه. منعطف تغییر تاکتیک میده، روش رو عوض میکنه، اما منفعل ارزش رو عوض میکنه، ارزش ها رو عوض میکنه نه روش ها رو. تغییر جهت میده نه تغییر تاکتیک، مثلا جهت رو عوض میکنه. اینا با هم متفاوته، باید دقت کرد. خب نرمش قهرمانان که سمبولش امام حسن علیه السلام بودن، مثلا ایشون سازش کردن یا مبارزه رو ادامه دادن؟ یه وقتی پدر ما میگفت قبل انقلاب بعد از 15 خرداد که امام تبعید شد، یه عده زیادی از کسایی که آمده بودن به انقلاب و امام ملحق شده بودن وا دادن و ول کردن، کلا یا رفتن سراغ زندگی یا حتی با شاه و اینا همکاری میکردن. از جمله یک آخوند بود درباری شده که چون میگفت که تا قبل از 15 خرداد و تبعید امام، مثلا میگفت امام ما قبول داریم، بعد که امام تبعید شد و حضرت 15 خرداد شکست خورد ظاهرا، این همه جا علی امام ای حرف میزد. تو آقا چیکار کردی؟ آقای خمینی مثلا یه عده‌ای به کشتن دادن، چی شد آخرش فلان. اینا هم همیشه فکر میکنن همون زمانی که خودشونن آخرشه، میگن آخرش چی شد، نمیدونه که آخرش 15 سال بعد بود. یه دم الان میگن آقا اینا واسطیدیم آخر زمان جنگ 8 سال، آقا 8 سال جنگیدیم آخرش چی شد؟ آخرش که اون موقع نبود که. الانم ببین که دنیا به هم ریخته. خود اونا میگن 5 تا پایتخت به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شده. تازه هنوزم آخرش نیست. کی گفت اون موقع آخرش بود؟ چون قرآن میفرماد یه عده‌ای تو جنگ احزاب گفتن آخرش چی شد. اون موقع 1400 سال پیش اخی دشمن آمد احزاب محاصره کردن تو مدینه تو خندق و اینا، قرآن میفرماد یه عده‌ای گفتن ما وعدنا الله و رسول و الا غرور. چی شد آخرش؟ این وعده‌ای که خدا میداد پیغمبر میگفت خدا گفته شما پیروز میشین، حق پیروزه، نصر من الله و فتح قریب، چی شد؟ تمام این وعده‌ها ما رو گذاشتن سرکار. غرور یعنی سرکاری، ما رو بازی دادن. وعده‌های خدا و رسول همش ما رو بازی دادن، ما رو گذاشتن سرکار. کو پیروزی؟ ما که داریم عبین میریم که همه احزاب آمدن محاصره ملان تا چند روزه که این شد آخرش. اون موقع گفتن آخرش. خب الان 1400 سال پیشه، کجا اون موقع آخرش بود؟ الان هم آخرش نیست. خدا میفهمد فداکاری کن تا هم غیر از آخرت تو همین دنیا نتیجه کارت بد نشون بدن. خب اون آقا گفتش که آخرش چی شد؟ آقای خمینی این حرکارش دونه آخرش شد. بعد امام گفت بهش، گفتم که اگر مثلا حالا خمینی رو تنها نمیگذاشتن آخرش جوری هم نمیشد. گفتش که فهمید دارم به اون مطلب میگم. گفت که آقای خمینی سید حسینی هم، من سید حسنی هم. میخواست بگه که یعنی او اهل عاشورا و درگیریه، ما اهل صلح. چون میگفت خدا این چیزی به ذهنم انداخت. بهش گفتم که الان هم فرق نرمش و سازش رو میشه همجوری فهمید. میگه بهش گفتم تو اگه واقعا سید حسنی هستی یه کاری بکن آخرش چنان مسمومت بکنن که تمام دل و جگرتو خون بالا بیاری تو تشت. او وقت سید حسنی. امام حسن رو نزدیک 20 بار طرح ترور ریخت معاویه. دفعه 20 با کمک خوارج موفق شد. گفت امام حسن، تو خیال امام حسن صلحش سازش بود؟ سازش نبود، نرمش بود. یک شکست قطعی نظامی رو تبدیل کرد به پیروزی سیاسی و ایدئولوژیک. کلاه معاویه رو برداشت. واقعا امام حسن در اون قدنامه سل قدنامه 598ش امام حسن با معاویه کلا سر معاویه تا چونه کلا بذاشت. برید موادشو بخونید. ازش اعتراف گرفت که من حکومت دینی نیستم. گفت ما تو را کسی تو را امیرالمؤمنین خطاب نخواهد کرد. تو با دیکتاتوری اومدی سر کار، معنیش اینه. باید تابع شریعت باشی ولی در اینها تعهد. به تمام خانواده شهدای ما که با تو جنگیدن با معاویه زمان امیرالمؤمنین باید حق ویژه به خانواده شهدای ما بدی. هیچ کس به خاطر پیروی از خط ما در هیچ کجای جهان اسلام نباید تهدید بشه جان و مال و امنیتش. باید اینقدر درآمد سالانه بدی به خانواده های مجاهدین و شهدا، اونا که با خودت جنگیدن. بعد از خودت هم حق نداری حکومت رو به بچه ها تو اینا منتقل کنی. حکومت تو هم اسلامی نیست، اینا رو امضا کن. به تو امیرالمؤمنین نخواهیم گفت. حالا این شرطا رو کی بر کی تحمیل کرده؟ جبهه که از نظر نظامی شکست خورده بر جبهه پیروز تحمیل کرده. انگار امام حسن داشته پیروز میشده این شرطا رو گرفته، در حالی که سپاه امام حسن پاشیده بود. خیانت شد، وادادن. یه دیز از سردارایی که زمان امیرالمؤمنین جنگیده بودن و تو خط بودن نامه نوشتن به ما گفتن شکست ما قطعی. زود نامه نوشتن گفتن آقا ما با تو این متا چی به ما میرسه. معاویه هم گفت که هم خوشگلترین زنا به شما میرسه، هم هر تعداد کیسه پول و طلا که بخواید به شما میرسه، هم مسئولیت تو ارتش هم به شما خواهم داد، شما میشید سرداران من، هم هر جا زمین و امکانات و اینا میخواید، اینا هر چی بخواید، فقط بگید چی میخواید. میدونید نزدیک نصف سردارای امیرالمومنین که سردارای امام حسن بودن اون لحظه با خودشون گفتن که چی آقا ما حالا این همه جنگیدیم، شهید شدن، جان باز، مصیبت، اینا تهش چی شد؟ حالا اینکه سپاه معاویه قطعا برنده میشه، ما مطمئنیم برنده، ما شکست قطعی میخواهد زن نظامی نمیتون جلو نباستیم. خب پس ما چکار کنیم الان؟ اقلا به فکر خودمون باشیم، اقلا خودمون نجات بدیم، خانواده من نجات بدیم. اینجوری محاسبه کردن یه عده ایشون. ولی امام حسن اگر امام حسن این امضا رو گرفت، میخوام بگم نرمش قهرمانانه، یعنی این امضا رو گرفت از معاویه و میدونستم که این عمل نخواهد کرد و معاویه هم بعد تو سخنرانی علنی این متن تعهداتشو پاره کرد، مثل که صدام آمد بدنامه الجزایر رو پاره کرد، جنگ رو شروع کرد، آمد جلوی همه پاره کرد، گفت مردم من با دین و نماز و روزهات و اینا کار ندارم، حکومت جدا، دین جدا، میخواید نماز بکن میخواید نماز به درک به من ربطی نداره اصلا، چون خودشون هم اینا پابندی غزیر، ولی مزاحم من نشید، حکومت دست ماست، قانون رو درست رعایت بکن. اگر کوچکترین اقدام براندازانه یا تهدیدی علی من باشه خودتون و کل قبیلتون رو نابود میکنم و خاکتون رو به تونه میکشم. و از این به بعدم در تمام سخنرانی ها و منبر ها باید به علی فحش بدن، لعنش کنن. یعنی تقریبا تمام تعهداتی که به امام حسن در ملاء عام داد اکثرش رو گذاشت زیر پاش. بعد به امام حسن گفتن، امام حسن گفتن بله میدونستم، ما یکی از اهداف ما همینه، این تا الان به اسم دفاع از خون خلیفه مقتول و احیاء اسلام و دفاع از مظلوم و خال المؤمنین و اینا بود. از این بعد همه میفهمن که این یک دیکتاتور فاسده، مشروعیتش به دست خودش رفت زیر سوال، چون ما که حکومت رو نمیتونستیم هم حفظ کنیم. در واقع به یک تعبیر دیگه میخوام بگم امام حسن روغن ریخته رو نظر اونا کرد. حکومتی که از هم پاشیده بود سر او امام حسن مصالحه کرد، امتیاز گرفت. حالا من سر این قضیه خیلی توضیحات از وقت نیست دیگه، فقط میخوام اشاره کنم. بعد ایشون میگه، بهش گفتم خب امام حسن اگه سازش کرده بود چرا معاویه نزدیک 20 بار ترور کنه ایشون رو، اعدام بخواد بکنه، شهیدش کنه و آخر این کار بشه با کمک خوارج؟ خون بالا آورد، کسی که خونش دل و جگرش رو با خون بالا میاره این سازش نکرده، این ضربه زده به دشمن. تو دروغ میگی، تو نه سید حسنی نه هیچی، دنباله. بنابراین انفعال و انعطاف دو چیز عقلانیت، بعضی ها دیدید نفسانیت رو اسمش میزنن عقلانیت، چون اونی که میگه تسلیم دشمن شو او عقل یا نفسه؟ نفسه. اینا بهش میشه میزنن عقلانیت. میگن آقا یه عده آرمانگرای هم جاول و جاولت از حرف هم، یه عده عاقل هم. دوران آرمانگرایی گذشته، دوران عقلانیته. سوال، عقل به شما میگه که در برابر فشار زورگو تسلیم شو؟ این عقله؟ عقل اگر به فکر منافعت هم باشه، فقط منافع دنیویت هم اصلا باشه، اصلا منافع دنیوی شما در اینه که شکست بخوری ذلیل شی؟ منافع دنیویت در اینه که آدم زورگو بیاد بر تو مسلط بشه که هر وقت هر کار دلش میخواد با تو بکنه؟ این عقله؟ اصلا این نفسانیت است، نه عقلانیت. یکی از کلاهایی که کلاه ما رو برداشتن ما باور کردیم اینه که تفکر مادی چه غربی چه غیر غربی و همفکرانشون در داخل خود ما، اینا اسم نفس رو نفسانیت برچسب عقلانیت زدن. آقا این کار عقلانیه، اون کار عقلانی نیست. در حالی که این کار نفسانیه، اون نفسانی نیست. مقاومت عقلانیست، سازش و تسلیم و ذلت عقلانی نیست، نفسانیست. راحت طلبیه. بعد اینا که بیشتر راحت طلبی میکنن بعدن بیشتر ناراحت میشن. اینم دقت بکنید، هر کی بیشتر میخواد راحت باشه بیشتر ناراحت میشه. دیدین بعضی از ماها مثلا تو کل زندگی همش نقشه میکشیم چجوری بیشتر کیف کنیم، لذت ببریم، اینا بیشتر مشکل میکشن، مشکل تحمل میکنن، بیشتر رنج میبرن. اما کسی که تو دنیا لذت رو هدف نگیره، مثلا کمال رو هدف بگیره، این بیشتر لذت میبره. ولی کسی که تمام برنامه‌اش اینه که چیکار کنم از هر چیزی بیشترین لذت رو ببرم، اینا بیشتر زجر میکشن، چون خیلی وقتا طبق مرادشون پیش نمیره، در حالی که هدف اصالت رو دادن به لذت، فکر میکنه شکر. ولی کسی که اصالت رو نداده به لذت، دنبال وظیفشه، این از خیلی چیزا لذت میبره که اون لذت نمیبره. ضمن اینکه این هر جا که لذت ببره هم چیه؟ میگه یک نعمتی رسید، ما که هدفمون این نبود، خب الحمدلله کیفمون هم کرد. بعد جالبه تهش شما میبینی اصلا توی قرآن اینو میفهمیم، روایت اینو ما باور نمیکنیم، میگه آقا مؤمنین از کفار تو همین دنیا بیشتر لذت میبرن. بله که بابا هر کاری که اون میکنه تو هم داری میکنی، او حرومشو میکنه تو حلالش، او حرومشو میخوره تو حلالشو میخوری، تو که همون کدوم لذته که کافر میبره مؤمن نمیبره؟ کدوم لذتی که او میبره این نمیبره؟ لذت خوردن، خوابیدن، لذت شهوت، لذت تفریح، لذت شوخی، تمام لذتایی که کافر میبره مؤمن میبره، منتها این نوع سالمشو میبره، بعد لذتای بزرگتری در انتظارشه. این مخلوط میبره و بعد کسی که همش میخواد لذت ببره بیشتر زجر میکشه. شما بدون اینایی که همش میخوان بهترین غذا رو بخورن، خوشمزه ترین غذا رو بخورن، اینا کم کم غذاهای خوبم برایشون مزه نمیده. اما عمل کارگری که کار میکنه میشینه نون و انگور و پنیر میخوره، کیفی که اون میبره از اون غذا، خیلی از چلو کبابی که میخورن کیف نمیبرن. اون کارگری که از صبح میره تو آفتاب و بیل میزنه و زحمت و اینا، شما خیال کن لذتی که او از خواب میبره کمتره از لذتی که خیلی از مردم شهرنشین کار نمیکنن با قرص خواب میخوان بخوابن. اصلا اینا لذت نمیبرن از خواب، او از خواب لذت میبره، او از غذا لذت میبره. یه آدم زنباره ای که یک سره چشم چرون و دنبال ای و او و فلان و انواع اینایه، ای چقدر او کسی که صبح رفته دنبال کار و اینا و شب آمده و هم تو روستای خودشون میشینن و با هم میگن و میخندن و بعدم میرن، شما خیال میکنید؟ شما خیال میکنی او کارگری که صبح تا شب زحمت کشیده اینا با زنش میگن و میشنون و اینا کمتر لذت میبرن تا این کسی که یک سر مشغول دختربازی و زنبازیه؟ این کمتر کیف میکنه، او بیشتر کیف میکنه. او از خوابش لذت میبره، این خواب ندارن. چند نفر تو همین تهران بدون قرص میتونن بخوابن؟ شب تا صبح 100 بار از خواب بیدار میشن، مرفه هم هستن، همه چیزشون هم ظاهرا تامینه. بعد برو ببین همون عمله کارگر چجوری تا صبح خورخور میکنه که آدم همینجور حسادت میکنه، به این حرص میکنه که چرا تا سرش میذاره میخوابه، آدم لجش میگیره که چجوریه که تا سرش میذاره میبولش میخوابه، ما باید 2 ساعت جون بدیم. بنابراین عرضم رو جمع بکنم، تبادل قدرت تحولات اجتماعی، همه اینا اگر مرز انعطاف و انفعال روشن بشه، مرز عقلانیت و نفسانیت روشن بشه، و خواهید فهمید که شعارهای ظاهرا مشترک معانی کاملا متفاوت میده. حتی اونایی که دنیا محورانه فقط فکر میکنن اینو بدانن، توضیح دادیم، اینو بدانن که تبعیت از این اصول عقلانی است، اونی که شما میگید نفسانی است، و اتفاقا نفس محوری لذت دنیا رو هم کم میکنه. ببین شما اینایی که حالت اندیویدوالیستی به قول غربی آدم فرد محور خود محورن، همش به فکر خودشون منافع، حتی ازدواج میکنه میگه چی به من میرسه. یه روز کسی آمده بود مشورت میگه آقا من اگه ازدواج کنم به نظر شما مشکلات من حل میشه؟ گفتم نه، مشکلات تو حل نمیشه. گفت برای چی؟ گفتم برای که تو از همین الان داری میگی هدفت از ازدواج اینه که مشکلات جنابالی فقط باید حل شه، این ازدواج چه کس میخوره؟ اصلا قرار نیست مشکلات تو حل شه، قرار مشکلات تو حل شه تو هم مشکلات طرف تو حل کنی، دو طرف از قضیه. هر کی میخواد مشکلات خودش حل شه، مشکلات برای دیگران هم درست میکنه، برای خودش هم درست میکنه. اصلا فرق ازدواج اسلامی و ازدواج سکولار همیه، که تو ازدواج سکولار من هدف عالمم، تو ازدواج اسلامی من هدف نیستم، من یک وظایفی هم دارم. طرف ما آدمه، اقلا به اندازه من که آدم هست، حالا اگه بیشتر نباشه. اون احساسات داره، ادراکات داره، حقوق داره. اگه همین رو بفهمی این همه طلاقا بالا نمیره. بعد میبینی که او آدم از بودن با دیگران لذت نمیبره، حتی اگر با مهمترین بهترین آدم ها باشه. ولی توی تفکر اسلامی شما ببینید، تو قطع روایت میگه هم دیدن هم دیگه برید با هم بگید بخندید، حتی چرت و پرت بگید، ولی با هم رابطه داشته باشید، تواصلو تبارو، به هم بخندید، به هم خدمت کنید، به هم رفت آمد کنید. میبینی آدم اینجوری از بودن با هم دیگه لذت میبره. نگذاریم انعطاف به انفعال تبدیل بشود، باید از پایین و بالا فشار بیاری، فشار از پایین، فشار از بالا، از همه جا چانه زنی. نگذاریم که انعطاف رو به اسم انعطاف انفعال بیاد، و نگذاریم کسایی بگن آقا هر جا انعطاف شد خیانت است. نه خیر، خود قرآن میفهمد یه جایی باید ویراج بری، ولی باز بیای تو مسیر خودت. یک ویراج میتونی بری، ولی مسیر همینه، باید هم جلو بری، نباید عقب بری، نباید وایستی، نباید جدت رو عوض کنی. این تفاوتی دوتا، انعطاف در روش ها، ثبات در ارزش ها. نباید اون چه که در حال وقوع به نوعی چپ و راست زدن، دستپاچگی، غافلگیری، سازشکاری اینجوری به نظر بیاد. اینا فرق میکنه با انطباق هوشمندانه که انعطاف در روش است، ثبات و مقاومت در ارزش. یک نوع قبض و بسته، ولی قبض و بست کنترل شده و مکتبی است. بنابراین حتی اگر کسی دنبال پیروزی مادی است، باید بدانه با مقاومت معنوی پیروزی مادی به دست میاد، نه با تسلیم طلبی. یعنی پیروزی مادی میخوای، مقاومت معنوی باید بکنی تا حتی پیروزی مادی بیاد. مقاومت معنوی نکنی پیروزی. آقا اگه همین فداکاری ها و سختی ها یک عده‌ای نمیکشیدن که الان یه عزت نداشت که انقلاب ما. هنوز داریم میریم جلو الحمدلله. مشکلات ما البته زیاد داریم، باید خودمون اصلاح کنیم. امر به معروف نهی از منکر، یعنی مدام باید از همدیگه خودمون، از خودمون انتقاد کنیم، مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. ولی داریم میریم جلو. اصولگرایی آری از نوع اجتهادی، اما تجدید نظر طلبی نه، این نفسانیت نه عقلانیت. تجدید نظر طلبی در ارزش ها نه، در ارزش ها اصول گرایی از نوع اجتهادی، نه تهجر، نه تهجر در روش، نه تجدید نظر طلبی در ارزش. ثبات در هدف، تاکتیک در وسیله، نه تهجر نه التقاط. این خط مسیر انقلابه، و این تمایز بین عقلانیت انقلابی از یک طرف با سازشکاری، از یک طرف با محافظه‌کاری، از طریق استدلال‌های درست، واقع بینانه و در این حال آرمان‌گرایانه، دفاع منصفانه از ارزش‌های انقلابی، نه دفاع مذبوحانه. بعضیا دفاع میکنن از ارزش انقلابی، دفاعشون مذبوحانه است، از اول شکست خورده است، دفاع غیر منطقی احمقانه یا متعصبانه. نه تعصب لجبازانه سر شعارهای انقلاب، نه دفاع مذبوحانه. دفاع درست اینه که بفهمه آقا کسایی بفهمن که عقلانیت در سازش و تسلیم شدن نیست، عقلانیت در ادامه مبارزه است، حتی اگر به منافع دنیوی و مادیت فکر میکنی. حالا شما ببینید دو ساله چقدر هستی این سرکار میذاشتن. حالا رهبری که گفت تا هر جا خواهدتون مخواد بهش مذاکره کنین اینا، ولی تهش که ما نمیگذاریم خط قرمزای انقلاب بره زیر سوال. ولی شما هم همه دنیا هم یاد بگیرن، برای بخشی از ملت خود ما یک سری فامیلا داشتیم خیلی هستن دیگه، شما همیشه میگه آقا برای چی با آمریکا مذاکره نمیکنه؟ آقا 35 ساله او که اومده جلو میگه مثلا خب بن حل کنیم قضیه رو اینا. ما همیشه هی به اینا استدلالی جواب میدادیم ولی تجربی جوابی نداشتیم. این تجربه خیلی خوبی شد. حالا جالب الان خود اونا میگن که این آمریکا عجب پدر سوخته ایه، خودشون میگن که این همه اینا چیز کردن که همکاری کردن چرا بازم حل نمیشه. خب وقت تمام شد که سوال جواب بدیم، هیچ چیه نه فرصت نیست. خیلی خب باشیم بریم سر کارت.